بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعد از نقل جریان نبوت بسیاری از انبیاء علیهم السلام درباره کسانی که منکر نبوت و رسالت بودن، این بخش را نازل فرمود. فرمود اونها که گفتن خداوند چیزی بر بشر نازل نکرد، اون طوری که شایسته الوهیت خداست او را نشناختن. گرچه از تفسیر علی ابن ابراهیم این چنین برمی آید که به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی ما عظموه حق عظمته و ما وصفوه حق وصفه، یعنی اون طور که شایسته بزرگ داشت خداست خدا را تعظیم نکردن، که به ما قدرو یعنی به ما عظمو و ما وصفو. لکن اصل عدم تعظیم به همون عدم معرفت برمیگردد، چون خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، در نتیجه اونطوری که باید انجام وظیفه کنن نکردن. اگر کسی خدایی را بشناسد، هم اوصاف ذاتی او را میشناسد، به وحدت او پی میبرد، هم بسیار از اوصاف فعلی او را میشناسد. اگر کسی بداند الوهیت یعنی چه، یقینا میفهمد الوهیت شریک بردار نیست، و اگر بداند الوهیت یعنی چه، یقینا میفهمد خداوند حکیم و هادی است، امت ها و جوامع بشری را بدون وحی و نبوت رها نمی کند. چرا؟ برای اینکه الوهیت وصف اون ذاتی است که همه کمالات را داراست و به طور نامتناهی داراست، و این کمالات عین ذات اوست. اگر همه کمالات را به طور نامتناهی داراست و عین ذات اوست، هم به وحدت خدا پی میبرد، برای اینکه خدایی که عین کمالات نامتناهی است جا برای غیر نمیگذارد. در قبال نامتناهی که نمیشود یک مبدا دیگر فرض کرد. لذا در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خود الوهیت شهادت به وحدانیت میدهد. مثل این که انسان بگوید این دریا چون نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست. اگر محدود باشد جا برای آب دیگر است، اما چون آب این دریا نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی خود اون دریای غیر متناهی را بشناسد، یقین پیدا میکند به این که جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقین پیدا میکند به این که او واحد است لا شریک له. لذا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله یعنی شهادت الالوهیه. البته شهادت لفظی هم هست، خدا در قرآن کریم که زبان وحی است فرمود لا اله الا الله، لا اله الا انه و مانند آن، و توحید را می شود با وحی ثابت کرد، ولی اصل وحی را، اصل اثبات مبدا را نمی شود با وحی ثابت کرد. اصل اثبات مبدا باید با عقل ثابت بشود. وقتی اصل مبدا با برهان عقلی ثابت شد، اونگاه از طرف اون خدایی که با عقل فهمیده شد و درک شد ممکن است کسی معجزه‌ای بیاورد و با اعجاز میتوان ثابت کرد که خدا فرموده است که من شریک ندارم. توحید را میشود بالاخره با نقل ثابت کرد، ولی اصل مبدا را نمیشود با نقل ثابت. پس اگر کسی الوهیت را خوب بشناسد یقین پیدا میکند به اینکه الله شریک ندارد. لذا در همون اون حدیث معروف وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و از ائمه دیگه مرحوم کلایی نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، الله را با الوهیت بشناسی. پس اگر کسی الوهیت را بشناسد یقینا به توحید او پی میبرد، چون که اگر کسی الوهیت را بشناسد یقین دارد که او هادی و حکیم است و مردم را رها نمی کند. لذا در این آیه سه تا برهان هست که دو تا به صورت نقض ذکر می شود، یکی به صورت اصل مسئله و برهان حلی. این که فرمود و ما قدر الله حق قدرهی، این برهان اول است. یعنی کسی الله را خوب بشناسد یقین پیدا میکند که این الله حکیم است، هادی است، مردم را بدون راهنما رها نمی کند. اون برهان دوم و سوم نقض است. لذا این آیه کریمه مشتمل بر سه برهان است که برهان اول تام است، ناکاری به نقض ندارد. برهان دوم و سوم نقض است. برهان اول این است که اگر کسی الله را بشناسد یقین پیدا میکند که الله اون مبدعی است که برای مردم هادی و راهنما اعزام میکند. اون خدایی که حکیم نباشد، اون خدایی که هادی نباشد، اون خدا نیست. اون خدایی که آفرید میپروراند. خدا همون طوری که گیاهان را آفرید، اونها را با آب و باران، با هوا و آفتاب میپروراند، انسان را هم که آفرید با وحی میپروراند، با عقل و فطرت از درون و با وحی از بیرون میپروراند. پس اگر کسی منکر نبوت عام بود او خدا را نشناخت. شما ببینید اولین برهانی که وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی کتاب الاضطرار الی الحجه نقل میکند همین است. اما چون خدا حکیم است ممکن نیست مردم را بدون راهنما رها بکند. خب اگر کسی الوهیت را بشناسد حکمت او را هم میشناسد، هدایت او را میشناسد. یکی از اسمای حسنه او این حکیم است، یکی از اسمای حسنه او این است که هادی است. کفا ربک هادیا و نصیرا. خب پس اگر کسی نبوت عام را منکر شد، یعنی گفت خدا برای هدایت جوامع بشری پیامبری نفرستاد، او خدا را نشناخت. این برهان اول. همونطوری که شناخت خدا دلیل بر توحید اوست، شناخت خدا دلیل بر مبدعیت او نسبت به رسالت و نبوت هم خواهد بود. این برهان تام است، کاری به شأن نزول ندارد، کاری به مکی به مدنی بودن ندارد، کاری به اینکه معترضان یهودیان یا غیر یهودی ندارد. این برهان اول. اما برهان دوم که پاسخ اشکال است، این نقضی است. از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اون چه که از تفسیر علی ابن ابراهیم برمی آید این است که گویندگان این حرف قریش و یهودی ها بودن. البته ممکن است در جمع یهودی ها مشرکین حضور داشته باشد و ممکن است اون قریش که گفت یهودی باشد، اما وجود مشرک در جنب یهودی هیچ نقشی ندارد، چون از صدر و ذیل جواب برمی آید به اینکه این اعتراض کننده ها یهودی بودند. پس اگر قریش در کنار یهود بود، یا خود اون قریش نهله یهودیت را پذیرفته بود، یا نقشی در زمیمه اینها نیست. چه اینها باشن چه نباشن، محور سؤال و جواب حرفهای یهودی است. از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، برخی که خواستن بگوین گویندگان فقط مشرکیدن، مشکلشون همین بود که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و یک جا هم نازل شد و در مکه سخن از یهودیت و مسیحیت و امثال ذلک نبود، که این اشکال قبلا بازگو شد. قبلا هم پاسخ داده شد که چطور در مکه سخن از یهودیت نبود. البته بحث های اساسی به احتجاجات فراوانی که قرآن کریم با اهل کتاب نقل میکنه در مدینه است، اما ممکن نیست اصل احتجاج با اهل کتاب در مکه رخ نداده باشد. برای اینکه چطور دینی ادعای جهان شمولی دارد و در جزیره العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور دارند و 13 سال اصلا درباره اونها سخن نمیگوید، اینکه مورد قبول نیست. در همون آیاتی که قبلا خونده شد این چنین بود که قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. خب در همین سوره انعام خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید بگو این یک تذکره جهانی است، در حالی که در جزیره العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور و ظهور دارند، اونگاه کتابی که داعی جهانی بودن دارد درباره اهل کتاب سخنی نمیگوید، این که قابل قبول نیست. نمونه های این که در سور مکی از اهل کتاب سخن به میان آمده همون سوری است که در مکه نازل شد. مثلا سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد، از آیه 103 به بعد بسیار از جریان موسی کلیم را ذکر می‌کند. می‌فرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی با آیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اونگاه قصه را شروع می‌کند از آیه 103 سوره مبارکه انعام تا آیه 176 همون سوره. خب این بخش عظیم درباره جریان بنی اسرائیل است، در حدود 70 آیه در این زمینه از سوره مبارکه اعراف مربوط به بنی اسرائیل است. خب این سوره اعراف در مکه نازل شد دیگه، چه اینکه سوره مبارکه مریم هم که در مکه نازل شد هم جریان موسای کریم سلام الله علیه به صورت مبسوط آمده، هم جریان عیسی مسیح. در سوره مریم که در هجرت اولا مسلمون ها از مکه به حبشه مهاجرت کردند و بخشی از این آیات را برای نجاشی قرائت کردند، هم جریان مسیحا در این سوره آمده است، هم جریان یهودیا. اصولا این سوره مبارکه در آغازش از جریان زکریا و یحیی شروع می شود، بعد کم کم به جریان عیسی مسیح. وقتی که جریان عیسی مسیح را تا آیات سوره مبارکه همون مریم آیات 38 به بعد ختم میکنن، اونگاه از آیه 51 به بعد می فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. جریان وجود مبارک موسی را به صورت مبسوط ذکر میکند. خب این که نامی از انبیای ابراهیمی برد و از موسای کلیم و از عیسای مسیح علیه السلام زیاد سخن به میان می آورد، چه در سوره اعراف که مکی است، چه در سوره مریم که مکی است، این نشون می دهد که جریان اهل کتاب در مکه کاملا مطرح بود. پس یک شاهد عام آن است که کتابی که می گوید من برای جهانیان نازل شده ام 13 سال در مکه سخن بگوید، در حالی که در جزیره عرب عده زیادی اهل کتاب هستند و هیچ در این زمینه حرف نزنند. این شاهد عقلی عام. نمونه هایی هم در سوره مکی هست، در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه مریم، که در جریان اهل کتاب به صورت مبسوط سخن گفتن. پس نمی شود گفت که در مکه اهل کتاب نبودن. از این که از قال و ما انزل الله و علی بشر من شی، معلوم شد اهل کتاب بودن. این نقض نشون میدهد. اما اون اهل کتاب خصوص یهودیان بودند، برای اینکه در جواب فرمود قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس، معلوم شد یهودیا بودند اینا، که تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. مطلع بعدی آن است که ضمن این که فرمود شما اصل وحی را پذیرفتید، نبوت عامه را و نبوت خاصه را هم جریان موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتید، فرمود به این که همونطور که شما جریان موسی کریم را پذیرفتید، تورات را پذیرفتید، بعد انکار کردید، منافات هم ندارد اصل وحی را بپذیرید بعد اصل وحی را انکار کنید. چون همین یهودیا وقتی چون لجوج و عنودن در هنگام لجاجت می‌بینید اصل اسلام را زیر سوال می‌برند. شما در سوره مبارک نساء که قبلا گذشت آیه 51 این که آیه مطلب بود، آیه 51 سوره مبارک نساء این بود که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود نگاه به این اهل کتاب بکن، اینا چگونه داوری جائرانه میکنن. اینا میگوین مشرکین متمدن تر از مسلمینن، اینا روبراه ترن، اینا به صراط مستقیم نزدیک ترن. خب این حرف حرف کیه؟ حرف انسان لجوج عنود است دیگر. که فرمود لتنذر بهی قومن لدا، اینا جزء علد الخصام هم. هم مشرکین جزء قوم لدا، هم اینها. وگرنه یهود که نمیتواند بگوید مشرکین از مؤمنین اهدا سبیلنن که، مگر رو لجاج. الم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب اینا یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا، یعنی درباره کفار چنین فتوای میدن، و یقولون للذین کفروا هؤلاء، یعنی این کفار اهدا من الذین آمنوا سبیلا، راه اونا بهتر از راه ایناست. چه اینکه در بخشی از سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس اله اینا رو تصفیح میکند، میفهمد یهودی ها گفتن که ابراهیم از ما بود، مسیح ها میگن ابراهیم از ما بود، خدا میفهمد آخر اون قبل از شما بود، چگونه قصد شما بود. آیه 66 به بعد سوره آل عمران این است که یا اهل کتاب لمه تو حاجون فی ابراهیم، آیه 65 به 66 سوره مبارکه آل عمران، یا اهل الكتاب لم تهاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد افلا تعقلون ها انتم هؤلاء هاجشتم فيما لكم بعلم فلم تهاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم و یهودی هم ولا نصرانی هم ولا کان حنیف هم مسلم هم و ما کان هم در مشرکین. یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن ابراهیم مسیحی بود. ذات اقدس اعلام فرمود که این قبل از نزول تورات و انجیل زندگی میکرد، این چگونه میتواند یهودی یا مسیحی باشد؟ پس این گونه از داوری های عجولانه لجوجانه را اهل کتاب دارن. پس نمیشود گفت که چگونه کسی اهل کتاب است بعد بگد ما انزل الله علی بشر من شی. اعتقاد نه، توحید میتواند اعتقاد به نبوت عام را به همراه داشته باشد اگر کسی خدا را اونطوری که هست بشناسد، اما اونطوری که هست نشناسد، اونطوری که باید تعظیم کند تعظیم نکند، نه به وحدانیت خدا پی میبرد نه به اینکه او حاکیم است و هادی است پی میبرد. خب بنابراین اگر کسی بگوید در مکه یهودی ها نبودن، این با خود قرآن موافق نیست. اگر بگوید گوینده ها مشرکین بودن، این با جواب نقضی قرآن موافق نیست. جواب اول کار به نقض ندارد. هر کس که گفت خدا پیامبری نفرستاد، او در حقیقت خدا را نشناخت، چون حد وسط اون برهانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در باب الاسترار الالحجه قام میکنه، همون حکمت خداست، عدل خداست، هدایت خداست. و اما برهان دوم و سوم که نقضی است به جدال احسن است، این ناظر به اهل کتاب است. برهان اول، برهان دوم همین بود که اشاره شد. برهان سوم این است، فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. فرمود به اینکه خب اگر وحی نبود، نبوت نبود، این گونه از معارف الهی که مربوط به اسماء حسنای خداست، مربوط به اسمت، نبوت، ولایت و مانند آن است که از شؤون انسان کامل است و بخشی مربوط به معاد است، چگونه در بین شما رواج پیدا میکرد؟ این که فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این ناظر به آن است که یه سلسله معارفی هست که شما نمی توانستید از خودتون یاد بگیرید، چه اینکه گذشتگان شما هم نمی توانستن عالم به این علوم باشن و به شما ارث برسانن، نه شما اهل این بودید نه گذشتگانتون. این سلسله علوم معارف غیر از اون مسائل ابتدایی است یا علوم حصولی طبیعی و تجربی است که ذات اقدس اعلی فرمود خداوند وقتی شما را به دنیا آورد عالم به این مسائل نبودید، ابزار ادراک و فراگیری اینها را به شما داد. چون در حقیقت دو رشته علوم را ذات اقدس اعلی در قرآن کریم مطرح میکند، یه سلسله علوم حصولی مربوط به بخش‌های تجربی است، نظیر کشاورزی، دامداری، طب و سایر بخش‌های علوم تجربی. این رو در سوره مبارکه نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما به دنیا آمدید منجم نبودید، طبیب نبودید، کشاورز نبودید، مهندس نبودید و ماننده. بعد فرمود و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خدا مجاری ادراک را در اختیار شما قرار داد تا شما شاکر باشید. بهترین شکرم این است که این مجاری ادراک را به جا کار ببرید، یعنی چشم و گوش و قلب را برای فراگیری علوم سودمند به کار ببرید. وقتی یاد گرفتید به جا مصرف کنید، هم به جا یاد گرفتن و به جا مصرف کردن به نوبه خود شکر عملی است. و معتقدم باشید که همه این نعم ما بکنم نعمتن من الله، بعد از این صرف نعمتم الحمدلله فراموشتون نشود، که این شکر لسانی است. خب این یه امر عام است که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه به این علوم راه پیدا کنید جعل لکم سمع و ابصار و افئده لعلکم تشکرون. در این قسمت همه یکسانه. یه سلسله علوم دیگر هست که مربوط به شناخت مبدا و معاد عالم است، شناخت اسماء حسنای خداست، شناخت نبوت است، ولایت است، عصمت است. که این علوم بدون راهنمای وحی ممکن نیست، گرچه فعل جمله ممکن است برخی از خطوط را عقل درک بکند، ولی اگه وحی نیاید و این عقل را شکوفا نکند این دفن می شود. این و یثیر لهم دفاع این العقول ناظر به آن است که انسان ها اون دفینه و گنجینه را دارند، وحی از بیرون می آید و این گنجینه ها را شکوفا بکند، وگرنه اینها دفن می شود. در باره این بخش دوم از علوم است که خداوند می‌فرماید این علوم معارفی که پیش شماست اینا کی به شما آموخت؟ این هم نشون میدهد که خطاب به اهل کتاب است، خطاب به مشرکین نیست، برای اینکه مشرکین از این علوم خبری نداشتن. که مشرکی که میگفت به این که اگر خبری هست معادی هست باید همین دنیا باشد، این نمیداند معاد ارتقال از دنیا به آخرت، از خود دنیا تبدیل به آخرت می شود. نه معاد معنیش است که انسانی که مرد دوباره به همین دنیا برمی گردد دوباره در دنیا زنده می شود، که اون تناسخ است، اون که معاد نیست. اون که نمی داند وحی و نبوت به رسالت بر هر کسی نازل نمی شود. این میگه لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اون که درکی ندارد که وحی که با سرمایه‌داری کار ندارد، که او درک نمی کند. بگن اگر وحی حق است بر پیغمبر ناز، بر کسی که مدعی نبوت است نازل شد، خب بر ما هم نازل بشود. این کسی که درک ندارد میگد که چرا خدا با ما سخن نمی گوید، یا چرا قرآن بر فرون سرمایه‌دار مکه یا مدینه یا مکه یا طائف نازل نمی شود، این که اصلا معنای وحی و نبوت درست درک نکرده. که خداوند به چنین گروهی که نمی‌فرماید و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، اینا علمی ندارن تا خدا بفرماید این علم را کی به شما آموخت. که این برهان سوم مسئله است به عنوان جدال احسن، جدال دوم است از در اصل استدلال دلیل سوم. این هم نشون می‌دهد، این دلیل جدال احسن دوم نشون میداد که مخاطبین اینها اهل کتاب بودن، وگرنه اونا که میگفتن لولا یکلمون الله، اونا نمیتوانن مخاطبین اصلی این حرف باشن. در آیه 118 سوره مبارکه بقره این است: وقال الذین لا یعلمون، از مشرکین و کفار به عنوان لا یعلمون یاد فرمود. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آيه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. مشركين عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین حرف داشتن، مشركين اعصار گذشتم همین حرف دارن، چون قد تشابت قلوبهم، انبیا آمدن اینها رو توجیه کردن که گیرنده ور هر انسانی نیست، لا یمسه الا المطهرون، یه روح طیب و طاهر میخواهد تا گیرنده وحی و کلام الهی باشد. خب این گروه برای اونها مسئله حل نشده است. خب اینا چه علمی دارن که خدا بفرماد به علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم؟ پس اون علمی که خدا به همگان داد، به مشرک و غیر مشرک داد، که در سوره نحل اشاره شده یا در طلیعه سوره علق اشاره کرده است که فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، غیر از علمی است که بگوید و علم الانسان ما لم یکن یعلم. این علم الانسان ما لم یعلم برابر آن است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اما این علومی که مربوط به اسماء حسنا و وحی و نبوت و رسالت و مسائل ماوراء طبیعی و معاد و بهشت و جهنم و امثال ذلک است، این علومی نیست که انسان با درس و بحث یاد بگیرد. لذا فرمود انبیا آمدن چیزهایی به شما یاد میدهم که شما نه تنها نمیدانید، هرچم بکوشید نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. بالاتر از همه به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم. با اون مقام شامخ نبوت، فرمود تو با همه نبوغی که داری اگر وحی نیاید نمیتوانی اونها رو یاد بگیری. اونا جایی نیست که در مکتب های کسی باشد، تو کتاب کسی باشد، انسان مطالعه کند یاد بگیرد. همون و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، مشابه اون را درباره امت هم فرمود، منتها به زبان ابراهیم خلیل که فرمود انبیا می آیند و مثلا از دودمان ما کسی می آید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس این کریمی که به عنوان جدال دوم و دلیل سوم در آیه محل بحث مطرح است، اون علم خاص است که این علم خاص را مشرکین نداشته، اهل کتاب دارن. فمود و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم، پس این علم خاص است. و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم. خب حالا بعد از بیان این سه برهان که برهان اول در حقیقت شبیه برهان صدیقین است، همونطوری که توحید اله با شناخت الوهیت حل می شود، توحید اعظام انبیا و مرسلین هم با شناخت الوهیت حل می شود که اون مهمترین راه است. غیر از اون راه مهم، دو تا راه به عنوان جدال احسن ذکر شده است. بعد فرمود به این که قول الله ثم ذرهم فی خودهم یلعبون. اینا نه جزء خواصن و نه جزء توده مردم. اگر جزء خواص باشن همون برهان اول بر اونا کافی است، اگر جزء توده مردم باشن این جدال دوم و سوم بر اونا کافی است. قول الله ثم ذرهم فی خودهم یلعبون، معلوم می شود کسی که باطل گراس اهل لهو و لعب است. خب اینجا که میدان بازی نیست، اینا در احتجاج گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، نبوت عام را منکر شدن. قرآن فرمود اینا بازیچه است. معلوم می شود منظور از بازی در قرآن کریم این نیست که انسان سنگ بازی کند یا چوب بازی کند یا توپ بازی کند. بازی با افکار، بازی با علوم، بازی با سخنان، بازی با مکاتب. کسی که خود را به باطل سرگرم کرده است عمری در بازی مشغول است، مشغول بازی است. منتها را این جوانها را سرزنش میکند که اینا چرا توپ بازی میکنند. خب تو هم فکر باطل داری، او بالاخره یه فایده بدنی دارد، بدن رو سالم نگه میدارد، تو این طرف رو هم نیم بندی. میبینید یه وقت است که از کنار مجلس لهو و لعب می گذرد، الذین اذا مروا باللغو مروا کرام. یه وقت است نه از کنار مکتب باطل می گذرد، فرمود قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اون که منکر وحی و نبوت هست اهل بازی است. و این که درباره مؤمنین گفته شد که مؤمنین از لهو میپرهیزن، از لغو میپرهیزن، نه تنها از طنز گفتن، از حرف هزل گفتن میپرهیزن، از فکر باطل میپرهیزن. در نهج البلاغه اون بیانی که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای فرزندشون دارن در اون نامه، فرمود تو بنایت این نباشد که در یک مجلسی نشستی بگی دیگران را بخندونی، این که کار نشود. عظمت تو بالاتر از این است که تو بگی دیگران بخندن. چه کاری است؟ حرف مضحک نقل نکن و رو از غیر خودت، تو بشه ابزار دست. این لهو و لعب عادی است که همه انشه می فهمن. گرچه آیه مبارک محل بحث اونها را هم شامل می شود، ولی قدر متیقنش چیست؟ قدر متیقنش همان است که در شأن نزول است دیگر. فمن قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینم شلا. در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که این یلعبون از چی گرفته شده؟ این یک فعلی است که از یک امر جامد مشتق شده، لعاب دهن که با خود دهن همراه است و از دهن تولید می شود. این اونقدر نیست که انسان تشنه را سیراب کند، همین که انسان این لعاب را به لب می آورد می خشکد، اینقدر دوامی ندارد. هر چه بازی که است همین است، مثل لعاب دهنه. اونجا که فهم فی شک یلعبون این است، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون این است. هر چه که غیر حق باشد مثل لعاب دهنه، هرگز تشنه رسیر رو میکند و دوام هم ندارد. حالا اگر شبهاتی باز مربوط به این کریمه بود بازگو میشود، چون بحث های روایش هم در خلال همین بحث های تفسیری به عمل آمده، اون چی که از علی ابن ابراهیم اینها نقل شده است. روایات مسئله روایات مربوط به این آیه هم زیاد نیست. در پایان باید عرض بکنم که فردا چون مبعث است، روزه فردا فراموشتون نشود. در صبح یک مقدار انسان را به جا می رساند، اون راه اساسی چیزی دیگر است. این که بینید خیلی ها یا بعضی ها در پایان عمر هر چه خوندن از یادشون می رود، بعضی عالمان می میرند، سرش همان است. عالم بودن مهم نیست، عالم مردن مهم است و عالم محشور شدن مهم است. خدا با علما وعده شفاعت نداد، اونایی که عالمان زندگی کردن به اونها وعده شفاعت نداد، اونا که عالمان تا آخرین لحظه به سر بردن، عالمان مردن و عالمان مبعوث شدن. لذا فرمود بعثه الله یوم القیامت فقیها، یا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل الحسنه یا من احسنه. نفر بود هر کس کار خوب بکند ما در قیامت ده برابر پاداش میدیم، هر کس کار خوب بکند و بتواند این کار خوب را تا زمان مرگ حفظ بکند، در برزخ حفظ بکند و در قیامت بیاورد. من جاء بالحسنه. اینقدر عقبه کعود هست که بارار از دوش آدم میگیرند دیگه. وقتی عقبه کعود بود آدم ناچار از سبک بشود، سختی و سنگینی تحمل نمی کند. هی بین را یکی پس از دیگری این دستورات دینی را معاذالله رها می کند. عمده آن است که انسان در قیامت عالم محشوب شود. اونگاه یقال یوم القیامت للعالم قف تشفع تشفع، به عالم یوم القیامه میگویند، نه من قضا عنه المبدأ، نه کسی که کان فی دنیا عالما، کسی که بعثه الله یوم القیامت عالما. این راه های فراوانی دارد که ساده ترین راهش همین است که انسان این نفل عبادات به عبادات نافله فراموشش نشود. و گفتن روزه فردا از بهترین روزهای مستحب ایام سال است. التماس داده. الحمدلله.